أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب و اما راجع به لیلة الرقائع، دیشب یا حالی آمد برای من، نیمه های شب و صبح پاشدم یه چیزی رو نوشتم راجع به لیلة الرقائع. حرفای جدیدی نیست، ولی تو آستانه لیلة الرقائع شنیدنش شاید یه یادآوری خوبی باشه برای هممون. تیترش رو نوشتم لیلة الرقائع، شب رغبت ها و آرزوها. بعد با یه مثال شروع کردم، برای خودم نوشتم، برای شما ها ننوشتم، منتها حالا چون شما رو هم جزء وجود خودم میدانم، برای خودم که دارم میخونم شما هم میشنم. طفل شیرخوار که در آغاز تولد به سختی به گرفتن و مکیدن سینه مادر وادار میشود، مادرها دیدن دیگه بعضی از بچه ها خیلی سخت سینه رو میگیرن، چقدر باید باشون بربرن که این بچه عادت کنه و علاقه مند بشه. طفل شیرخوار که در آغاز تولد به سختی به گرفتن و مکیدن سینه مادر وادار میشود، به تدریج به سینه مادر وابسته میشود. وقتی مادر میخواهد او را از شیر بگیرد، خیلی به بچه فشار می آید و بیقراری و گریه می کند. دیدید بچه ها رو دیگه، حالا مثلا یه دو سالی کامل دیگه شیر خورده به حد کامل کامل و حالا مادر می خواد این رو از شیر بگیره. دیدید بچه چقدر بیقراری می کنه، چقدر گریه می کنه. اما همون مادری که روزی التماس می کرد که طفل نوزادش سینه او را به دهان بگیرد و به مکد، امروز در مقابل این بیقراری و گریه های کودکش گویا دلش سنگ شده و از خود بی‌اعتنایی نشان می‌دهد. هرچی هم بچه گریه میکنه، هرچی التماس میکنه با گریه هاش، با بیتابی ها و التهاب هایی که از خودش نشون میده، مادر اصلا مثل که دلش رحم نداره، اصلا اعتنا نمیکنه. بیقراری طفل شبها به اوج خود میرسد، شاید به خاطر اینکه هم کسی نیست که با مشغول کردن او به بازی سر او را گرم و حواس او را پرت کند و هم تاریکی شب توجه او به صحنه های اطراف را منتفی میسازد. چون بچه بالاخره روز یا باش بازی میکنن، باش بر میرن، یا خود حواسش پرت میکنن از خواستن سینه مادر، یا اینکه بالاخره روز روشن این بر اون بر رو نگاه میکنه، چیزایی رو میبینه و یه مقدار شاید کمتر بیتابی میکنه. اما شب نه کسی از پاش بازی کنه، نه جایی روشنه که ببینه، اینه که بیتابیش بیشتر میشه. بیقراری طفل شبها به اوج خود میرسد، شاید به خاطر اینکه هم کسی نیست که با مشغول کردن او به بازی سر او رو گرم و حواس او رو پرت کند و هم تاریکی شب توجه او به صحنه‌های اطراف را منتفی می‌سازد. لذا این التهاب و آتش را در شب بیشتر و شدیدتر حس می‌کند و بیقراری و بیتابیش بیشتر نمود پیدا می‌کند. وقتی این کلافگی به اوج خود می‌رسد، طفل دقیقاً در آستانه رهایی از این عادت و وابستگی است. یعنی وقتی این بیتابی این بچه به اوج رسید دیگه، شاید بزرگترام نگران حال این بچه میشن، حتی که این دیگه داره هلاک میشه این بچه. وقتی به اوج خودش میرسه، درست این بچه رسیده به آستانه رها شدن از این وابستگی به سینه مادر و عادتی که داشت به شیر خوردن از سینه مادر، و چه لطفی است از جانب مادر این بی اعتنائی. خود مادر هم شاید برایش مفهوم نیست که چرا اینقدر سنگ دل شده است. خود مادرم نمیفهمه آخه منی که با یه ناله کوچیک این بچه اونجوری به هم میریختم، همه وجودم رو در اختیار او قرار میدادم، حالا این بچه اینجوری داره هلاک میشه از گریه، از بیتابی، و من چقدر سنگ دل شدم، چرا اینجوری شدم. خودش هم نمیدونه مادر، اما همه سینه به دهان طفل نهادنهای مادر در این دو سال یک طرف و این دریغ کردن او یک طرف. دو سال شیره جانش رو در اختیار این بچه گذاشت، هر وقت این بچه ابراز گرسنگی کرد بی دریغ سینه‌اش رو در اختیار او قرار داد تا شیره جان او رو بمکه، اما الان دریغ میکنه. همه اون محبت‌های دو ساله و ایثارهای دو ساله یک طرف و این دریغ کردن یک طرف. گاهی اوقات برای آرام کردن طفل پستانک به دهانش میگذارن که البته کار اشتباهی است، چون این خطر وجود دارد که به تدریج وابستگی به پستانک جایگزین وابستگی طفل به سینه مادر شود. طفل اگر می دانست این دریغ کردن آنچه او با همه وجودش ملتهب اوست و به آن احساس آتش و میل دارد، برای این است که غذاها، میوه ها و نوشیدنی های لذیذ و گوارا به او بدهند، نه تنها از مادر دلگیر نمی شد که چرا سینه اش را از او دریغ می کند، بلکه بیش از آنچه به خاطر با محبت سینه به دهان نهادن دو ساله مادر از او سپاسگزار بود، به خاطر این دریغ کردن و بی اعتنائی نشان دادن به بیتابی و شیونهای او سپاسگزار می بود. اگه می دونست چیه علت این دریغ کردن، میفهمید، معرفت داشت، بیش از اون چه که بابت اون همه شیر دادنهای دو ساله مادر با اون همه محبت بهش متشکر از مادر بود، به خاطر این دریغ کردنه، بی اعتنایی کردنه متشکر میشد. خب این مثال، حالا بریم سراغ اصل مسئله. انسان نسبت به آنچه به آن تعلق و دلبستگی پیدا کرده است رغبت دارد و آرزومند رسیدن به آن است. هر چیزی را آدم بهش دل ببازه در واقع راغبه، تشنه است، آتش رسیدن به او رو داره، هر چی باشه، ظاهری یا معنوی، و آرزومنده که یه روزی بهش برسه، هر چی زودتر، همین الان، اصلا یه لحظه بعدم نه. تحمل یک لحظه به تأخیر افتادن رسیدن رو نداره. خدا هم که رب به اوست، همچون مادر مهربان برای تعالی و بالا بردن او آنچه را که روزی خود نصیبش ساخته بود یا به او نمایانده بود، همونطور که مادر خودش با اصرار سینه به دهان این طفل نهاد، این چیزی هم که این بنده الان دلش رفته برای او و طالب رسیدن به اوست، این رو خود خدا به او نشون داد. خود خدا حتی ممکنه مدتی هم در اختیار این قرار داد و الان داره ازش دریغ میکنه. خدا هم که رب به اوست، همچون مادر مهربان برای تعالی و بالا بردن او آنچه را که روزی خود نصیبش ساخته بود یا به او نمایانده بود از او دریغ میکند، و اغلب این کار را به دست انسانهای دیگر عملی میکند. یعنی این چیزی که در اختیار او بود، بی دریغ در دسترس او بود، یا لااقل دیده بودش و طالبش بود، یه آدمی، یه مخلوقی بشری میشه وسیله‌ای که خدای متعال این چیز رو از اختیار او خارج میکنه، او رو همینجوری چشم انتظار میذاره و منتظر میذاره و محروم میمانه، دریغ میشه از او ظاهرا. خب حالا با اون مثال و این مقدمه میخواییم نتیجه بگیریم. پس اولا باید متوجه بود که خداست که این کار را میکند، یعنی خداست که این رو از تو میگیره، در اختیارت قرار نمیده، همه وجودت تشنه و ملتهب شده و بد نمیده، از تو دست در میاره، از تو چنگه. ای خود خداست و آدم ها وسیله اند و در نتیجه نه تنها نباید به خاطر جفا و بیمهریشان از آنها دلگیر و رنجیده خاطر بود که چرا اینو ازم گرفت فلان آدم، اومد این منو محروم کرد از این چیزی که در اختیار من بود، چرا دریغ کرد از من. نه تنها نباید به خاطر جفا و بیمهریشان، این سردی که نشون میدن اصلا مثل که هیچ احساسی ندارن، از آنها دلگیر و رنجیده خاطر بود، بلکه به خاطر اینکه با همین بیمهری و دریغشان وسیله رشد و تعالی او شده اند. اینا از این جاذبه رها کردن دیگه، از این تعلق باید در دل ممنون و سپاسگزار آنها باشه. حتی به ظاهر ممکنه طرف یا آدم ظالمی است اومده این از من گرفته، دوست یا دشمن معلوم نیست، هر کی رو خدا مصلحت بدونه میفرسته که این رو از تو بگیره، تو رو از این وابستگی نجات بده. حالا اگر واقعا آدم بدی است، آدم به زبان ازش تشکر نمیکنه در ظاهر، اما ته دلش خلاصه ممنون این ظالم است که آمد و با تیغش این تعلق رو از من برید، وسیله شد برای این کار. این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی گنج زر باشد نهان. خلق را با تو کج و بدخو کند، تا تو را ناچار رو انسو کند. پس این اولا که بدون خدا کرد و این خلق وسیله بیش نبودن، بی خود ذهنت رو درگیر خلق نکن، ازشون رنجیده خاطر نشو، بلکه اگه اهل معرفتی ته دل ممنونم بشو ازشون که وسیله شدید، من از این تعلق رهیدم. این اولا. ثانیاً با توجه به اینکه عبد میداند چرا خدا آنچه را بدان رغبت دارد و آرزومند آن است از او دریغ میکند، عبد حالا وقتی که فهمید خدا چرا داره این از دست این در میاره، چرا این رو نمیذاره این به اون چیزی که تشنه از همه وجودش برای رسیدن به او برسه، وقتی عبد فهمید چرا خدا این کار رو میکنه، باید صابر باشه، صابر باشه، تحمل کنه، کلافگی نشون نده از خودش، خصوصا وقتی این التهاب و میل شدید شد به نحوی که زندگی جلوی چشمش همچون شب تاریک شد و احساس کرد که الان است که از پا درآید و قالب تهی کند. چون گاهی اوقات خواسته آدم اینجوری میشه، جوری شدید میشه که اصلا همه زندگی برای آدم تیره و تار میشه. یه چیزی رو خواسته، حالا مقام معنوی است یا مقام دنیوی است، یک لذت روحی است یا یک لذت جسمی است، فرق نمیکنه، به هر حال تعلقه، همه عالم براش تیره و تار شده و این التهاب به اوج خودش رسیده و دیگه احساس میکنه اگه یه لحظه دیگه به اون چیز نرسه اصلا تموم میکنه، دیگه تا به ادامه ی حیات نداره. خصوصا تو این لحظه ها صابرتر باید باشه، چون میدونه خدا برای چی این کار رو داره میکنه. از اون بچه خیلی دیگه داره هلاک میشه از نرسیدن به سینه مادر. لیل یعنی همین دیگه. حالا میخواییم برسیم به لیلت و رقائب، کم کم میخواییم نزدیک بشیم بشیم تاریکی شب. سالسن باید بداند که دقیقاً در چنین شدت و فشاری، یعنی تو همون موقعی که به اوج التهاب رسیده و فکر میکنه دیگه اگه نرسم تموم میکنم، دقیقاً در چنین شدت و فشاری در آستانه رهایی از این تعلق و آرزوست. درست همین الانه، همین جایی که الان فکر میکنی دیگه داری تموم میکنی، دیگه آخرین نفس ها رو داری میکشی، نفست به شما را افتاده، این درست در آستانه رهایی از اون تعلقی. رابعاً موت چیزی جز همین رهایی از تعلقات نیست. اگه صحبت از موت تو مقامات معنوی، موت چیزی جز همین رهایی از تعلقات نیست و با رهایی از هر تعلق عبد به یک مرتبه موت نایل می شود و همزمان به مرتبه بالاتری از حیات وارد می گردد. چون موت که یکی نیست که، حیات هم یکی نیست. از هر دلبستگی که انسان رها بشه یه موته، موت یعنی قطع تعلق دیگه، و هر موتی پیامدش یک حیات بالاتره. میدانیم آنچه سبب جذابیت و رغبت انگیزی چیزهاست جلوه ای از حسن الهی و جذابیت و شیرینی وصل اوست که در آنها تجلی کرده است. اینو دیگه بارها گفتیم و شنیدیم که هر چیزی اگر جذابیتی داره مال جلوه حسن الهی است که در او تجلی کرده، بلا به خودی خود جذابیتی نداره. اون مثال آینه ها رو یادتونه دیگه، اون زیبارو جلوی این آینه قرار گرفته که این آینه تصویر درونش شکل گرفته و اینقدر جذاب و خواستنی شده، و الا منهای اون زیبارو این آینه هیچ جذابیتی نداره. اوست که این حلاوت رو در این ایجاد کرده. یه شعر نمیدونم مال کدوم شعراست نقل میکنه که یه شب تو خلوت خودش مجنون با خدا راز و نیاز میکرد. یک شبی مجنون به خلوتگاه راز با خدای خیشتن کردی نیاز، که ای خدا نامم تو مجنون کرده ای، از غم لیلی دلم خون کرده ای. خلاصه با خدا راز و نیاز میکنه و بعد خوابش میبره. تو خواب جوابش میاد، بهش میگن حسن لیلی نیست، این حسن من است، تو عاشق منی. حسن خوبان جلوه حسن من است. لیلی کیه؟ ازا اگر کسی خدا توش جذابیتی قرار داد، جذب شد کسی به او، خلاصه تاخشه بالا نذاره، نگه من خیلی مثلا چنین و چنانم، خود شیفته نشه، به حساب خودش نگذاره. نظامی داد لیلی رو باز یادتونه دیگه، شاید تو شعرهای نظامی باشه که نمیدونم حاکم یه شهری مجنون رو خواستش، بهش گفت این دیوونه بازی رو چیه در آوردی؟ من این لیلی رو دیدمش، یه زن عرب سیاه چرده یه لاغر، چیه دستان جذاب نیست، این دیوونه بازی ها چیه ده؟ چی گفت مجنون؟ احسن، گفت اگر بر دیده یه مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبین. پس ببین در دیده یه مجنون خدا لیلی رو خواستنی و جذاب کرد. حالا این لیلی هر چی باشه، گفتم میخواد مقامات معنوی باشه، میخواد حتی خواسته های مادی و دنیوی و جسمانی باشه، هیچ فرق نمی کنه. علایل خواستم بگم اگه یه وقتی یه کسی مورد اقبال قرار گرفت، دیگران دوستش داشتن، خیلی خودش تاخچه بالا نذاره که حالا من حتما عارف بزرگیم، حتما شخصیت عظیم القدریم، ولی ببین همه آدم دورم برای من جمع میشه، این همه نمیدونم آدما شیفته و علاقمند منن، عاشق و دلداده منن. نه بابا، تاخچه بالا نذار، هیچی نیست، یه آینه فقط. و به اون اندازه ای که تونستی تجلیات او رو در خودت پذیرا بشی، دیگران جذب تو شدن و جذب تو نشدن، جذب صاحب اون جلوه شدن، صاحب اون تجلی شدن. غرور نگیرتت، خودتو خیلی بالا نبی. حالا این همه جمله معترضه بود، اینجا عرض کردم، از بحثمون جدا شد. گفتیم میدانیم که آنچه سبب جذابیت و رغبت انگیزی چیزهاست، جلوه ای از حسن الهی و جذابیت و شیرینی وصل اوست که در آنها تجلی کرده است. و این اصل در نازلترین امیال جسمانی تا بالاترین خواستهای روحانی صادق است. هیچ چیزی، چه تو عالم ظاهر، تو عالم ماده، تو عالم جسم، اگر حلاوتی، اگر جذابیتی، اگر شیرینی داره، و چه در عالم بالا، عالم معنا، عالم روح، فرق نمی کنه، همه اینها جلوه حسن اوست، همه اینها جذابیت اوست. این اصل در نازلترین امیال جسم. پول می خوای، خب پول جلوه غنای او توش افتاده، جذاب شده. مقام میخوای، جلوه قدرت قدیر مطلق توش افتاده، اینقدر جذاب شده. دل به یه زیبارویی بستی، جلوه جمال اوست که در او افتاده و این اینقدر جذاب شده. و هر چیزی دیگه، اینا دیگه خواسته های خاکی و طبیعی و مادی، چه به در واقع خواسته های بلند روحانی، همش یکسانه، همه جلوه حسن اوست، غیر او کسی حسنی نداره، همه آینند، او صاحب جماله. جذابیت و رغبت انگیزی متعلق به کسی است که در آینه ها تجلی کرده و لذت وصل نیز تنها با وصال او حاصل می شود. هر آن کس عاشق خوبان محروست، بداند یا نداند عاشق اوست. حالا که اینجوریه، از قدح‌های سوبر کم باش مست، تا نباشی بت تراش و بت پرست. چون داریم کل ما شغلک عن ربک فهو صنمک، هر چیزی تو رو مشغول میکنه به خودش و از ربت تو رو غافل میکنه، اون چیز چیه؟ صنم توه، بت توه، هر چی میخواد باشه، هر چی میخواد. از گفتم نازلترین امور مادی، پولته، خونه ته، ماشین قشنگته، نمیدونم شهرتته، محبوبیت اجتماعیته، نمیدونم مقام اداریته، هر چی تو این جنبه های ظاهری تا جنبه های معنوی، حالات قشنگ معنویته، مکاشفاتته، کراماتته، هر چی، کلما شغلک عن ربک فهو صنمک، هر چیزی تو رو مشغول کنه از پروردگار خودت، اون چیز بت توست. از قدح‌های سوبر، اینا صورت تو آینه افتاده، از قدح‌های سوبر کم باش مست، تا نباشی بت تراش و بت پرست. حالا که اینجوری شد، میفهمیم که چرا تعلق حجاب است و بی حاصلی، چو پیوندها بگسلی واصلی، چو پیوندها بگسلی واصلی. خب حالا بیایم سراغ لیلة الرقائب. یه مثال زدم، یه ممثلی رو هم بیان کردم. لیلة الرقائب شبی است که از یک سو رغبت ها به اوج خود رسیده است و دنیا را در چشم شخص مثل شب تیره و تاریک کرده است و شخص از نفس افتاده و خود را در آستانه از پا در آمدن می‌بیند. از یک سو اینجوریه، لذا شب شده دیگه، ببین لیل شده براش، همه دنیا براش تاریک شبه، از یک سو اینجوری شده، و از سوی دیگر شب رهایی عبد از همه رغبت ها و آرزوها به همه جلوه ها و آینه ها و متمرکز شدن همه رغبت او به خود جمیل مطلق است. لیلت الرقائب یعنی این. چون بعضی هم میگن لیلت الرقائب یعنی شبی که آدم به آرزوهاش میرسه. خب پس اخشون امشب بریم آرزو کنیم پول دار بشیم، خونه دار بشیم، نمیدونم ماشین بمون بده، نمیدونم ازدواج کنیم، بچه دار بشیم، نمیدونم این خواسته های پایین، یا حالا بعضی هم خواسته های بالاتر، نمیدونم سالک بشیم، عارف بشیم، فلان. میگن شب آرزوهاست دیگه، امشب شبیه که برآورده میشه آرزو. اتفاقا عکسشه. یه بار دیگه بخونم نه؟ لیلت الرقائب شبی است که از یک سو رغبت ها به اوج خود رسیده است و دنیا را در چشم شخص مثل شب تیره و تاریک کرده است و شخص از نفس افتاده و خود را در آستانه از پا در آمدن می‌بیند. این از یک سو. و از سوی دیگر شب رهایی عبد از همه رغبت ها و آرزوها و همه جلوه ها و آینه ها و متمرکز شدن همه رغبت او به خود جمیل مطلق است. اگر در این شب، یعنی در این فشارت که گفتم عالم رو شب کرده، زندگی رو برات تیر و تار کرده، شب روحی میگم نه شب جغرافیایی، اگر در این شب اندکی صبر کنی به جای آنچه آرزومند آن بودی و بدان رغبت داشتی و در التهاب آن بودی، درست در لحظه‌ای که فکر می‌کنی داری آخرین نفس‌ها را می‌کشی، خود محبوب ازلی از در وارد می‌شود و در کنارت می‌نشیند و تو را در آغوش پرمهرش می‌فشارد و این گونه لیلة الرقائب لیلة القدر وصال می شود. و چه شب مبارکی. اندکی صبر، سحر نزدیک است. الیس الصبح بغریب. یعنی درست تو همون لحظه یأسه، اینو بارها گفتم براتون، وقتی یأس میاد حجاب می افته. اگر در این شب اندکی صبر کنی به جای آنچه آرزومند آن بودی و بدان رغبت داشتی و در التهاب آن بودی، درست در لحظه ای که فکر میکنی داری آخرین نفسها رو میکشی، خود محبوب ازلی از در وارد میشود و در کنارت مینشیند و تو را در آغوش پرمهرش میفشارد و این گونه لیلة الرقائب لیلة القدر وصال می شود. و چه شب مبارکی. اندکی صبر، سحر نزدیک است. الیس الصبح بغریب. در حدیث دایی ماه رجب خود فرمود، خدای متعال خودش گفت، انا جلیس و من جالسنی. حالا دیدید معناش اومد این هفته. در روز عاشورا وقتی آتش به اوج رسید، الاتش و بینهم و بین السماء کالدخان، یادتونه دیگه تو اون حدیث که آتش بین اصحاب ابا عبدالله و آسمان مثل دود همه آسمان رو سیاه کرده بود، شب شده بود گویا. در روز عاشورا وقتی آتش به اوج رسید و آسمان در چشم یاران ابا عبدالله تیره و تار و همچون شب ظلمانی تاریک شد و اصحاب با تیر جفای خلق بر زمین می افتادند، مولا ابا عبدالله الحسین علیه السلام کنارشان می نشست و سرشان را روی پای خود می گذارد و در سینه پرمهرش می فشرد و بوس بارانشان می کرد. وقتی آتش به اونجا رسید و تیر جفای خلق کار رو تمام کرد، این مثال. حالا چرا این کار رو می کرد امام حسین؟ چرا که آنها همه رغبتشان را در امام خیش متمرکز ساخته بودند و حتی شب عاشورا، چرا که آنها همه رغبتشان را در امام خیش متمرکز ساخته بودند و حتی شب عاشورا وقتی حضرت بهشت را به آنها نشان داد، چشم از جمال امام بر نداشتند که به بهشت بنگرند. قدح چون دور من افتد، به هوشیاران مجلس ده، مرا بگذار تا یک دم بمانم خیره در ساقی. ناشب عاشورا خیره در خود ساقی بودند. نوبت اونها شده بود بهش رو نشونشون داد حضرت. قدح چون دور من افتد، یعنی نوبت من میرسه که جام شراب رو به من بدی، قدح چون دور من افتد به هوشیاران مجلس ده، مرا بگذار تا یک دم بمانم خیره در ساقی. و اکنون، حالا که این یار افتاده و سرش تو سینه حضرته، مکنون این ساقی بود که خیره خیره به آنها می نگریست. دیشب اینها خیره به حضرت نگاه کرد و در حالی که نگاه به نگاه و چشم به چشم پیوند خورده بود، جانشان را به امام تقدیم می کردند و به وصال محبوب نایل می شدند. این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست، روزی رو خش ببینم و تقدیم او کنم. پس لیلت الرقائب شناخته شد، نه شب رسیدن با آرزوها، که وقتی است که آرزوها و رغبتها زندگی را چون شب تاریک کرده و عبد از جاذبه یا آرزوها و رغبتهایش رها می شود و تنها آرزو و رغبت او خدا می شود و هم صدا با امام سجاد علیه السلام به خدا عرضه می دارد: یا دنیای با آخرتی و یا نعیمی و جنتی. یعنی ای دنیای من، همه دنیای من تو، ای آخرت من، ای نعمت من، ای بهشت من، همه چیز من تو. انشاءالله خدا همین لیلت الرقائب رو نصیب هممون کنه. صلواتی بفرست محمد و آل محمد.